فردا گوش میکنید.
ساعت 7:30 دقیقه بعد از ظهر هست در تهران. شما به رادیو فردا و مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید. من فهیمه خضرهیدری هستم در کنار شما. وارد نیمه دوم این مجله شدیم. همکارم نوشین سید حسینی بازگشته به استودیوی خبر با خبرهای تازه. اجازه بدید که خبرها رو از نوشین بشنویم، برگردیم و نیمه دوم رو با هم ادامه بدیم.
متشکرم فهیمه. خبرگزاری دولتی سوریه سانا گزارش کرده است که بشار اسد روز یکشنبه برای فهرستی از جرایمی که در طول 10 ماه گذشته به وقوع پیوسته فرمان عفو عمومی صادر کرده است. به گزارش سانا این عفو عمومی شامل شرکت کنندگان در تظاهرات، دارندگان سلاح بدون مجوزی که آن را تا 2 هفته دیگر تحویل دهند و همچنین نظامیان ترک خدمت کرده که تا 2 هفته دیگر به محل خدمت بازگردند می شود. شمار کسانی که مشمول این عفو عمومی می شوند اعلام نشده است. بانکیمان دبیرکل سازمان ملل از بشار اسد خواست کشتار مردم سوریه را خاتمه دهد. دبیرکل سازمان ملل که به لبنان سفر کرده است روز یکشنبه در سخنانی در یک همایش گفت سرکوب شیوه ای است که به بن‌بست منتهی می شود و روش قدیمی حکومت یک خاندان در خاورمیانه دیگر کارآمد نیست. بنابر آمار سازمان ملل سرکوب های 10 ماه گذشته در سوریه بیش از 5000 کشته بر جای گذاشته است. ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا میگوید تحریم‌های نفتی علیه ایران در نشست آتی اتحادیه اروپا تصویب خواهد شد. آقای هیگ روز یکشنبه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی اسکای نیوز گفت اطمینان دارد تحریم‌های بیشتر علیه نفت ایران و احتمالاً برخی بخش‌های دیگر در نشست هفته آینده وزیران خارجه اتحادیه اروپا تصویب خواهد شد. رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید پیام آمریکا از 3 طریق به ایران منتقل شده و اگر لازم بود پاسخی داده شود به شکل مناسب داده خواهد شد. آقای مهمانپرست ضمن تکذیب گزارش برخی رسانه‌ها که منتقل کننده پیام آمریکا را احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه دانسته بودند گفت این پیام را سفیر آمریکا در سازمان ملل، سفیر سوئیس در ایران و رئیس جمهوری عراق به مقام‌های ایرانی منتقل کرد. در انفجاری که امروز در مقابل مسجدی در شهر خانپور در ولایت پنجاب پاکستان روی داد، دست کم 13 تن کشته شدند. بنابر گزارش‌ها انفجار زمانی رخ داد که شیعیان پس از برگزاری مراسم اربعین در حال خروج از این مسجد بودند. حدود 20% از جمعیت پاکستان را شیعیان تشکیل می‌دهند. به گزارش خبرگزاری مهر روز یکشنبه 12 تن در شیراز اعدام شدند. بنابر همین گزارش 7 تن از این تعداد در زندان شیراز و 5 نفر در ملأ عام اعدام شدند. جرم این افراد قاچاق مواد مخدر، سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف، آدمربایی و قتل اعلام شده است. به این ترتیب شمار اعدام شدگان در 2 هفته‌ای که از آغاز سال جاری میلادی می‌گذرد به 15 تن رسید. و انتخابات پارلمانی در قزاقستان به عنوان گامی به سوی نظام چند حزبی از صبح امروز یکشنبه در این کشور آغاز شده است. در انتخابات امروز برای اولین بار احزاب دیگری به جز حزب حاکم نیز شرکت دارند، اما در نهایت می توانند 7% کرسی‌های مجلس را در اختیار بگیرند.
سپاسگزارم نوشین سید حسینی. آخرین خبرها، تازه‌ترین خبرها از ایران و جهان بود که با هم شنیدیم. بریم با هم به سراغ برنامه هفتگی صدای دیگر که کاریست از همکارم رویا کریمی مجد. صدای دیگر و صدای شما شبیه هم اسمشون، من یاد جان خاکسار افتادم با صدای شما، ولی الان نوبت صدای دیگر هست با رویا کریمی مجد. با هم میشنویم این مجله هفتگی رو، مجله زنان رادیو فردا رو. من پیش از اون با شما خداحافظی میکنم تا مجله شبانگاهی رادیو فردا که امیدوارم پای رادیو باشید.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد 25 دقیقه آینده را با شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر با شما خواهم بود. با ما بمانید. عالیه اقدام دوست، زنی که به گفته خودش اعتراض بخشی از زندگی مدنی اوست، پس از تحمل 3 سال حبس قطعی از زندان آزاد شد. به گزارش سایت تغییر برای برابری، عالیه اقدام دوست در روز 22 خرداد سال 1385 به همراه 70 نفر دیگر در تجمع اعتراض‌آمیز زنان در میدان 7 تیر بازداشت و دادگاهی شد. شعبه 15 دادگاه انقلاب او را به اتهام اقدام علیه امنیت به 3 سال و 4 ماه حبس و 20 ضربه شلاق محکوم کرد. 3 سال حبس وی در دادگاه تجدید نظر تایید شد و سرانجام روز 12 بهمن 1387 ماموران اجرای احکام به در منزل او در شهرستان فومن رفتند و او را تحت الحفظ به شعبه اجرای احکام دادگاه انقلاب تهران منتقل کردند. پس از بازداشت عالیه، تلاش‌های زیادی از سوی وکلای مدافع او، فعالان جنبش زنان و حقوق بشر برای آزادیش انجام شد، اما اقدامی از سوی دستگاه قضایی به عمل نیامد، همانطور که عالیه هم از خواسته‌های مدنی خود کوتاه نیامد. عالیه نخستین زنی است که در سال‌های پس از انقلاب به جرم برابری خواهی محکوم به زندان شده است.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
آیا تعداد نمایندگان زن در مجلس شورای اسلامی هر دوره کمتر می شود؟ رسانه ها در ایران خبر دادند که نامزدهای زن نمایندگی در مجلس 9 نسبت به نامزدهای زن نمایندگی در مجلس 8 با کاهش 33% روبرو بوده است. این نزول 1/3 حضور زنان در حالی رخ داده که پیش بینی میشد به دلیل انتخاب اولین وزیر زن در تاریخ کشور و انتخاب معاون رئیس جمهوری، زنان با انگیزه بیشتری برای حضور در عرصه سیاسی در انتخابات حضور پیدا کنند. کاهش زنان ثبت نام کننده برای حضور در انتخابات مجلس 9 در ادامه کاهش حضور زنان نماینده صورت می‌گیرد. تنها در 2 دوره گذشته مجلس شورای اسلامی تعداد نمایندگان زن از 13 زن در مجلس 7 به 8 زن در مجلس 8 رسید. اما این همه ماجرا نیست. با اتمام ثبت نام نامزدهای نمایندگی مجلس، هیئت‌های نظارت بر انتخابات وزارت کشور بررسی صلاحیت نامزدها را آغاز کردند و در اولین مرحله صلاحیت 3 تن از نامزدهای زن در استان تهران توسط این هیئت رد شد. فاطمه یاجرلو، مریم بهروزی و سهیلا جرودار زاده. از مسیح علی‌نژاد، خبرنگار پیشین پارلمانی، می‌پرسم آیا رد صلاحیت این 3 زن می‌تواند در موقعیت زنان در مجلس شورای اسلامی تغییر ایجاد کند؟
من فکر می‌کنم اول باید بررسی بکنیم که آیا حضور این زنان کمکی به جامعه زن در واقع می‌کرد یا نه. آیا اینها می‌تونستن نیمی از جمعیت ایران رو نمایندگی بکنن در پارلمان ایران یا نه؟ جواب منفی هست. اگر بخوایم جداگانه رو به افراد بحث بکنیم، به عنوان مثال سهیلا جرادارزاده که به عنوان یکی از نماینده‌های منتصر به اصلاح طلبان هم کاندیدا شده، ایشون در تمام این مدتی که در مجلس نبودن چه کاری انجام دادن بیرون از مجلس که بشه تایید کرد که در واقع در راستای اهداف پیشرفت حقوق زنان فعال بوده؟ هیچ کار مثبتی انجام نداده، یعنی کارنامه درخشانی بیرون از مجلس نداره که الان ورودش به مجلس بخواد اثرگذار باشه و در واقع ما مخالفت بکنیم به اینکه چرا رد صلاحیت شده. به عنوان مثال کس دیگه که رد صلاحیت شده خانم آجرلو هست. آیا ایشون به عنوان یک زن در نماینده از حقوق زنان دفاع میکرد؟ جواب منفی هست، به این دلیل که خانم آجرلو خودش در هیبت یک مرد سالار ظاهر شد در مجلس و لایحه حمایت از خانواده که در واقع بنیان خانواده رو ویران میکرد، تفسرهایی که اضافه شده بود، یکی از حامیانش خانم جلودارزاده و سایر نمایندگان زن در مجلس بودن. بنابراین به صورت کلی میشه گفت حضور این زنان نه تنها کمک که به زنان نمی کنه، بازوی قدرتمندی هست برای مردانی که مخالف برابری حقوق زن و مرد هستن.
اما خانم علی‌نژاد، به نظر میرسه که رد صلاحیت خانم بهروزی، خانم مریم بهروزی، تعابیر متفاوتی نسبت به رد صلاحیت خانم جلودارزاده و خانم آجرلو باید داشته باشه.
همینطور هست، چون مریم بهروزی از جمله زنانی بوده که اگرچه متعلق به جریان اصولگرا بوده ولی غالبا در برابر تصمیم‌های ضد زنانه ایستاد. میشه ایشون رو در جایگاهی که آقای مطهری در مجلس داشت بهش نگاه کرد، یعنی در بستر سیاسی ایران که حضور همه دیگراندیشان رو در واقع محدودیت براشون ایجاد کرده، شاید امثال مریم بهروزی یا مطهری بتونن مفیدتر از زنان دیگه‌ای باشن که حالا رد صلاحیت شدنشون تأثیری در تصمیم‌گیری‌های سیاسی و خصوصا جنسیتی نخواهد داشت.
و خانم علی‌نژاد، فکر میکنید یا فعالان جنبش زنان در ایران و یا اساسا زنان ایرانی نسبت به این رد صلاحیت ها و یا تایید صلاحیت های احتمالی بعد از این واکنشی نشان خواهند داد، یا حضور یا عدم حضور زنان در مجلس همچنان میتونه برای زنان ایرانی علصبیه باشه؟
متاسفانه تب و تابی که در عرصه سیاسی در مورد انتخابات هست و به نظر میسه میخوان فضای انتخاباتی رو داغ نشون بدن، در جامعه چنین تب و تابی وجود نداره. برای همین فکر نمی کنم که زنان هم خیلی دنبال سهم خواهی در این مجلس باشن، چون خود انتخابات هست که الان برای خیلی به عنوان یک علامت سوال بزرگ مطرح هست، نه اینکه بخوان تلاش بکنن تا یک کرسی بگیرن در مجلسی که نمیتونن سرگزار واقع بشن.
خانم علی‌نژاد، طبق آماری که ارائه شده تعداد زنان کاندیدای نمایندگی مجلس نهم هم مثل تعداد کاندیداهای عمومی مجلس نهم کاهش 1/3 داشته. فکر میکنید به این ترتیب آیا ما باید در انتخابات نهم منتظر ورود تعداد بیشتری از زنان به مجلس باشیم یا حضور اونها هم کمرنگتر خواهد بود؟
طبیعیه که حضور اونها کمرنگتر میشه، ولی باز هم برمیگردیم به همون پرسش اول که این زنان هم همانند مردانی که در مجلس حضور داشتن علیه حقوق زنان دارن تلاش میکنن. الان زنان زیادی در زندان هستن، دگراندیشان زیادی که نسبت به تبعیض‌های جنسیتی تلاش می‌کردند نماینده‌ای در مجلس نداشتند و شورای نگهبان هم قطعاً از این طیف از زنان نماینده رو تایید صلاحیت نخواهد کرد. مشارکت زنان کم میشه، اما اتفاقی در حوزه زنان اتفاق جدیدی رخ نخواهد داد.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان. صدای
زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه می‌خواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه می‌کنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران،
داشتن زنان رو
می‌زدن. آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان.
یک شنبه‌ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
آنچه میشنوید ترانه است که وسیله‌ای شده برای زنان معترض در شهر بتشمش اسرائیل تا اعتراضشان را نسبت به تلاش برای اجرای قوانین متعصبانه مذهبی علیه زنان در این شهر اعلام کنند. هفته گذشته بیش از 250 زن سکولار اسرائیلی در یکی از میادین شهر بتشمش جمع شدند و با این آهنگ رقصیدند. چند ماه هست که شهر بتشمش در اسرائیل به محل درگیری یهودیان افراطی و یهودیان سکولار تبدیل شده. فرنوش رام، روزنامه‌نگار ساکن اورشلیم، پشت خط تلفن ماست تا به ما بگوید که در بتشمش چه خبر است.
شهر بتشمش یک شهرک چند هزار نفری هست در غرب اورشلیم، منطقه بسیار خوش آب و هوایی است، نزدیک مرز اردن. شهری بود که یک مقدار سکولارهای اسرائیلی اونجا رو برای زندگی ارزونتر یافته بودند و از حدود میشه گفت 15 سال پیش به شدت رو به پیشرفت بود، تا به اینکه در 3-4 سال اخیر مذهبیون اسرائیل و خانواده‌های مذهبیشون که هی میرن و بخش بزرگتری از جامعه رو تشکیل میدن، اونها هم متوجه ارزونی و خوش آب و هوایی و فضای باز این شهرک شدن، منطقه‌ایش بسیار مناسب برای بزرگ کردن فرزندان. الان قشر مذهبی در شهر بتشمش چنان زیاد شدن که در واقع شهر دقیقا به دو دسته تقسیم شده. یک بخش اون کاملا مذهبی اولترا ارتودکس افراطی متعصب هستند و یک قسمت اون کاملا خانواده های سکولار هستند. به این دلیل که مذهبیون بیشتر شده بودند، اونها تصمیم گرفته بودند که یک مقدار مقررات متعصبانه کور خودشون رو در اطراف مدارس، نهادها، سازمانهای خودشون رعایت بکنن. از جمله اینکه خواسته بودن پیاده روها رو جدا بکنن، خانم‌ها یه طرف پیاده رو، آقایون یه طرف پیاده رو، زنها عقب ماشین اتوبوس بشینن، مردا جلو بشینن و از این قبیل رفتارهایی که ناشی از تعصبات کور است. تا وقتی که این مسئله به زندگی سکولارها کاری نداشت، چندان اهمیتی بهش داده نشده بود، تا اینکه حدود یک ماه پیش گروهی از نیروهای متأثر تصمیم گرفتن که با سرسختی بیشتری مقررات خودشونو در شهر بچمش اجرا بکنن و اونها حتی فرزندان بچه مدرسه‌ای رو، دخترکان 7-8 ساله رو مجبور میکردن که از یک طرف پیاده روی مخصوص بیان برن. داستان یه دخترک کوچولوی 8 ساله کلاس 2 که شبکه انگلیسی تونسته بود زندگی چند روز اون رو دنبال بکنه، که این دختر بچه به من سن که منزل میاد بیرون دچار دلدرد شدیدی میشه و معلوم میشه که انقدر میترسه از این متعصبین ملای یهودی سیاه و اینو مجبور میکنن که به طرف دیگر پیاده رو بره. وقتی که این فیلم در انگلیس و در اسرائیل پخش شد، واکنش های بسیار تندی رو به دنبال آورد، تا جایی که نخست وزیر اسرائیل شدید در جلسه دولت به این اقدامات حمله کرد. رئیس جمهوری اسرائیل به مردم اسرائیل گفت برین از سکولار بودن خودتون دفاع کنین و برین در تظاهره در شهر بیت‌شمش شرکت بکنین.
خانم رام، به نظر میرسه که زنان هم در مقابل این محدودیت هایی که داره علیه اونها مطرح میشه بیکار نشستن و زنان شهر بیت‌شمش هم واکنش هایی رو نشون دادن، همینطوره؟
بله، نه تنها در شهر بیت‌شمش، در سایر شهرهای دیگر هم بود. اما نظر به رخدادهایی که در دو هفته اخیر قبل از اون در شهر بیت‌شمش رخ داده بود، حادثه حضور گردهمایی زنان در بیت‌شمش مورد توجه بیشتر رسانه‌های اسرائیلی و جهانی قرار گرفت که حدود چند صد خانم سکولار جمع شدند در میدونها، رقصیدن، با هم دیگه آواز خوندن، عمدن از این طرف پیاده رو می‌رفتن اون طرف پیاده رو و برمیگشتن، آمدانه سوار اتوبوس‌هایی می‌شدن که مردا در قسمت جلو نشسته بودن، اینا عمدن می‌رفتن جلوی مردا می‌نشستن تا جایی که مردای مذهبی فرار می‌کردن و می‌اومدن بیرون. این حادثه در شهرهای در اورشلیم هم رخ داد. حتی نمایندگان احزاب راستگرای کنست، خانم‌ها با هم دیگه از همه احزاب دست به دست به هم دادن، رفتن توی اورشلیم و تمام اون خطایی رو که مردا میخوان اینا رو به زور از هم دیگه جدا کنن، چندین بار در طول چندین سیر سوار اتوبوس میشدن پیاده میشدن، سوار میشدن پیاده میشدن، برای یه حالت لجبازی، ولی در این حال برای نشون دادن به این که شما حق ندارین شیوه زندگی خودتون رو به مردم اسرائیل تحمیل بکنید.
خانم رام، آیا پیش از این هم ما سابقه ای از این گونه مبارزات مدنی علیه قوانین یهودی رو داشتیم؟
ببینید، اینها قوانینی است که متاسفانه با گسترش قشر مذهبی اولترا ارتودکسی که دارم یهودیان اروپای شرقی هستن، یهودیان بسیار متعصب شرقی یعنی خاورمیانه ای چنین تعصباتی رو ندارن، اما یهودیان اروپای شرقی هستند که همیشه در حول و حوش محله های زندگی خودشون، در محله باستانی صد دروازه مئه شعریم در اورشلیم، چنین مقرراتی برای خودشون داشتن. اما در کمال تأسف دولت های اسرائیل مقصر هستند که تن دادن به اخاذی ها و باجگیری های احزاب مذهبی، که اگر در سالهای قبل دولت‌های اسرائیل چشمشون رو نمی‌بستند و این حقیقت رو کتمان نمی‌کردند و در برابر این اخاذی‌ها ایستاده بودند، به خاطر چند تا رأی موافق و یا ترس از سقوط ائتلاف دولت‌ها، در واقع حقیقت رو نادیده گرفتن، موجب شدن که احزاب مذهبی تقویت بشن. در گذشته درش بسیار محدودی بود، ولی الان جامعه اسرائیل به شدت مذهبی تر از گذشته هست، به طوری که واقعا میشه گفت که در اورشلیم و در برخی از شهرها یک کشور و یک حکومت کاملا متفاوته و آنگونه که مردم تل آویو خودشون میگویند در اونجا کاملا یک زندگی و حال و هوای دیگری میگذره. میگن اونجا اصلا خارج از اسرائیله، یعنی اینکه در سواحل دریا مردم رو، زن و مرد رو کنار هم میبینید، بیکینی میبینید، زندگی مختلط رو میبینید. اونجا متاسفانه کمتر میشه و اقشار سکولار دارن کمتر میشن که دلیلش اینه که هرچی که خانواده ها بیشتر به طرف احزاب مذهبی و اینا میان، از یک رفاه اجتماعی بیشتری برخوردار میشن.
خانم ارام، فکر میکنید که با توجه به واکنشی که نخست وزیر اسرائیل به گفته شما نشون داده و برخوردی که مردم با این تعصبات مذهبی داشتن، آیا امکان داره که باز همین سختگیری ها در آینده ادامه پیدا بکنه، یا عملا این بازخورد ها باعث میشه که متعصبین مذهبی هم دست از تعصباتشون بردارن؟
نه خیر، به هیچ وجه این دو قشر بر همدیگه هیچ اثری ندارن. میشه گفت که ماجرای موج موجه، موجه و میاد و میره، و اما یک روند رو به گسترش افزایش مذهبیون اولترا ارتودکس همینجوری یک سیر تصاعدی داره.
با سپاس از فرنوش رام، روزنامه‌نگار ساکن اورشلیم.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
این تنها زنان ساکن بیت شمش اسرائیل نیستند که در برابر فشارهای مذهبیون افراطی واکنش نشان می‌دهند. سایت زنان و قوانین در جوامع مسلمان گزارش داده که گروهی از مردان محافظه‌کار افراطی سلفی در مصر نیز همواره مزاحمت‌هایی برای مغازه‌داران و مشتریان زن نواحی غیر شهری به بهانه رفتار ناشایست زنان ایجاد می‌کردند. اما هنگامی که این افراطیون در هفته گذشته به یک سالن زیبایی در شهر دلتای نیل هجوم بردند و به زنان داخل سالن دستور دادند یا آنچه را در حال انجامش بودند متوقف کنند یا مورد تنبیه بدنی قرار می‌گیرند، زنان با فرود آوردن چوب‌هایشان بر آنها به ایشان پاسخ دادند و آنها را به خیابان و جلوی چشم جمعیت متعجب مشغول تماشا راندند. این مردان جوان با الگوبرداری از کمیته امر به معروف و نهی از منکر عربستان سعودی به لباس فروشی‌ها و سایر فروشگاه‌هایی از این دست در استان قلوبیه حمله کردند و اعلام کردند که برای تضمین اجرای احکام اسلام به آنجا رفتند. به صاحبان فروشگاه‌ها گفتند که دیگر نمی‌توانند البسه مبتذل بفروشند، آرایشگران دیگر نمی‌توانند ریش مردان را پیرایش کنند و تمامی خرده فروشان این هشدار را دریافت کردند که انتظار بازرسی‌های گاه و بیگاه را داشته باشند. در این حال وقتی که زنان در سالن زیبایی بنها در مقابل این نیروهای جوان سلفی ایستادند، مردم در خیابان و در اینترنت از آنها حمایت کردند. حتی یکی از خوانندگان هیجان‌زده آنها پیشنهاد کرده بود که برای حفظ ارزش‌های دموکراتیک انقلاب باید نیروی از زنان تشکیل شود.
به صدای دیگر گوش می کنید، هفته نامی رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
انجمن تونسی زنان دموکرات توانست پنجمین جایزه سیمون دو بوار برای آزادی زنان را تصاحب کند. این جایزه روز 9 ژانویه به این انجمن اهدا شد. هیئت داوران این جایزه 25 داور بین‌المللی هر سال فرد یا سازمانی را برای تصاحب این جایزه انتخاب می‌کنند. جایزه سیمون دو بوار در سال 2008 و به مناسبت 100مین سالگرد تولد سیمون دو بوار توسط جولیا کریستووا پایگذاری شده است. شهلا شفیق، جامعه شناس ساکن پاریس و یکی از 25 داور بین المللی این جایزه، پشت خط تلفن ماست. خانم شفیق، برای ما میگید که چه شد که در این دوره جایزه سیمون دو بوار انجمن تونسی زنان دموکرات به عنوان برنده اون انتخاب شدن؟
هر دوره که جایزه سیمون دو بوار هست، در حقیقت جوری یک سری کاندیدا داره که امسال به خاطر پیروهایی که پیش گفتن انقلابات کشورهای عرب، چند تا کاندیدا از این کشورها بودن که بحث مطرح شد که یا به یه فرد داده بشه یا به یه گروه داده بشه، چون بعضی سالا به فرد، بعضی سالا به گروه هستش و بعضی افراد و بعضی گروه ها کاندید شدن که خب گروه انجمن سیاسی زن زنای دموکرات تونستن به خاطر اینکه 20 سال هست سابقه فعالیت دارن و مجموعه فعالیتشون درخشان بوده در زمینه اون چیزی که به اهداف این جایزه مربوط میشه، چون جایزه سیمون دوبار برای آزادی زنان هست و طبعا به گروه یا افراد تعلق میگیره که در این راه تلاش کردن و البته بیشتر خارج از فرانسه. در نتیجه بعد از بحثایی که شد در هیئت ژوری، خب جایزه به این گروه تعلق گرفت و خود من فکر کنم که بهترین انتخاب ممکن بود.
اما خانم شفیق، نکته‌ای که جلب توجه میکنه این هستش که 5 شخصیت حقیقی و حقوقی که امسال نامزد دریافت جایزه بودن، همشون از کشورهایی بودن که در اون موجی تحت عنوان بهار عربی آغاز شده، از تونس، یمن و سوریه انتخاب شده بودند. آیا این انتخاب از اون منطقه بار معنایی خاصی رو برای زنان اون منطقه قرار بوده داشته باشه؟
مثلا من و برای زنان همه دنیا، بخاطر اون چیزی که به نام بهار عربی یا انقلاب عربی تمام اینا مطرح شد، در حقیقت توی زنها شرکت خیلی خیلی وسیع و گسترده‌ای داشتن و از سوی دیگه الان هم خب توی چه در مصر و چه در تونس و چه در لیبی زنها هستن که باز میتونن تهدید بشه حقوقشون با وجود اینکه شرکت کردن توی این انقلاب‌ها و خواهان آزادی بیشتر و حق بیشتر بودن. در نتیجه طبیعتاً این انتخاب یه گروهی از زنان مثل این گروه زنان تونسی که 20 سال و خیلی قبل از این انقلاب تونس برای آزادی و برابری و لایسیته مبارزه می‌کردن، طبیعتاً این انتخاب یه بار معنایی خاصی داره، چون خود سیمون دو بوار هم توی نوشته‌هاش همواره حتی در مورد انقلاب ایران هم همینطور بود. موقعی که زن‌ها ضد حجاب اجباری آمدن در خیابون در مارس سال 1979، اون موقع خب خیلی هم بحث میکردن که این موضوع فرعیه، ولی یه گروهی از فمینیست‌های فرانسوی که حالا یکی دوتاشون هم در این هیئت ژوری هستن، اینها رفتن به ایران و برای حمایت از مبارزه زنان. بعدها که من راجع به این موضوع پرونده رو تو فرانسه اینجا روزنامه ها رو بررسی میکردم، دیدم که خب خیلی انتقادم شده به دو بوار و اون پاسخش این بودش که ما همیشه و در هر موقعیتی در کنار آزادی قرار میگیریم، یعنی در دفاع از آزادی قرار میگیریم، نمیتونیم به نام انقلاب مسئله حقوق زنان رو نایده بگیریم. خب طبیعتاً با این افکاری که دوبار داشته و اون رو نوشته و تربیت کرده و در راهش حرکت کرده، خب این جایزه هم در همون سمت و سو طبیعتاً این مسائل مورد توجه قرار داده و بهترین یعنی کاندیدای اصلا هم خب این خانم های تونسی بودن که هم کارشون بسیار خوبه و همی که به هر حال امروز در موقعیت سخت و دشواری قرار دارن.
خانم شفیق، جایزه سال 2009 سیمون دو بوار به کمپین 1,000,000 امضا برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز در ایران تعلق پیدا کرد، اما در طی 2 سال گذشته ما هیچ نشانه ای از زنان ایرانی و یا فعالان جنبش زنان در ایران و یا گروه هایی که برای زنان ایرانی فعالیت کنن در این جایزه نمی‌بینیم. آیا این به معنای این هستش که مسائل زنان ایرانی از اهمیت درجه اول برای فمینیست های جهان خارج شده؟
چه گفت که همه این مسائل همشون هم دیگه ربط داره دیگه. میدونین من وقتی که با خانم های تونسی صحبت میکردم، خب اونا میگفتن که برای ما تجربه ایران بسیار 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 مهمه، چشممون به اونجاست و بحثا رو دنبال میکنیم. در واقع این ماجرا تموم نشده است، ولی میشه گفت که امسال خب به این دلیل بوده که مسئله بهار عربی خب همه چی رو تحت تاثیر قرار داده دیگه. میدونین این یک موقعیت محلیه، منتها در ایران هم خودتون میدونین که تو این 2 سال اخیر به علت گسترش سرکوب و مسئله به اصطلاح اون افسردگی، حتی فقط مسئله سرکوب هم اون افسردگی که بعد از عقب نشینی و شکستی که تحمیل شد به جنبش مردمی در ایران، یعنی میلیون ها نفر به خیابون اومدن و بعد مسئله عقب کشیدن مطرح شد، مسئله سرکوب مطرح شد، مثلا پراکندگی مطرح شد، در عین اینکه تو ایران جریان های زیادی وجود داره، یعنی میشه گفت که همچنان ادامه داره، هم مباحث ادامه داره، هم مبارزات به اشکال فردی یا حتی حلقه‌ای اینا وجود داره، منتها خب اون نمود رو نداره دیگه در سطح بین‌المللی. ولی این به این معنی نیست که توجه جنبش‌های زنان در خارج از کشور یا در سطح بین‌المللی به ایران کمتر شده. مسئله ایران کمتر در سطح روزنامه‌ها و مجله‌ها مطرحه، ولی توی
جنبش های بین المللی زنها همچنان مطرحه، منتها به عنوان یک معضل، به عنوان یک سوال. مثلا خود این خانم‌های تونسی دائم میپرسیدن، میگفتن خب چی شده، چه موقعیتی در ایران، خودنها ایرانی چجوری فکر میکنن، چجوری حرکت دارن میکنن. و خود تو میدونی که این سوالات هم در خود ایران هم مطرحه، یعنی بین خود خانم های ایرانی یا همطور مردان ایرانی فمینیست مطرحه خب چه راهکارهایی رو باید پیش ببرن. و خود تو هم میدونی که اون موقعی که 1,000,000 امضا جایزه رو گرفت، این جایزه یک بچه نقدی هم داره دیگه، یه بحثی هم شد که خب کمپین نگرفت این جایزه رو به خاطر اینکه نمیتونستن بگیرن، به خاطر اینکه رژیم ایران اونا رو میتونه متهم بکنه به اینکه شما وابسته این. خب خطفانه این 30,000 رو برگشت تو صندوق کسانی که کمک مالیشون باعث میشه که این جایزه انجام بشه، به استفاده ازش نشد. خب اینم یک فاکتوره دیگه، میدونی اونا میگن خب به هر حال این جایزه باید بتونه در خدمت کاری باشه. و الان خانمای تونسی قراره که این جایزه رو یعنی اعلام کردن که به چه مصرفی میخوان برسونن. ولی در مورد ایران البته برای پرستیژش، برای بازشناسی مبارزه زنان بسیار مهم بود. خب خیلی خوب بود که این جایزه تعلق گرفت، ولی از وجوه نقدیش استفاده ای نتونست بشه.
به پایان شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم.